أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در خرید و فروش سهام بود که عرض کردیم چون این بحث مربوط میشه به بحث بناء عقلاء و عمده دلیل بر صحت این معاملات بناء عقلاء هست، و اگر بناء عقلاء مستحدث باشد، در عصر غیبت شکل گرفته باشد، ما باید ببینیم که نیاز داریم به احراز امضاء این بناء عقلاء، یا اساساً نیازی به احراز امضاء آن نیست. در برخی از کلمات از جمله در دراسات فی المخاصب المحرمه مطرح شد که ما نیازی به احراز امضاء نداریم، عدم رد کافی است. ما عرض کردیم که وجهی برای این مطلب نیست، دلیلی بر این که عدم رد کافی باشد نداریم. ما بعد از این که فهمیدیم که شارع حکم دارد در هر واقعی، عقلا موظفیم که این حکم شارع رو کشف کنیم، و الا نوبت برسد به مقام شک، اصل عملی اقتضا می کند فساد معاملات را، و ما نمی توانیم احکام ملکیت رو بار کنیم، این چیزهایی رو که با معاملات مستحدثه خریدیم به عنوان ملک خودمان تلقی کنیم. استصحاب می گوید که این بیتکوین رو که من خریدم مالک نشدم، آن را که فروختم پول آن را مالک نشدم، مگر از کفاری که محترم المال نیستند مالک هم نشوم پول را، به عنوان جواز تصرف در مال کافر غیر ذمی می توانم تصرف کنم، اما بخواهم آثار ملکیت بار کنم استصحاب می گوید تو مالک نشدی. ولی ما نیاز به احراز امضا داریم. برای اینکه احراز کنیم امضا را، باید بریم سراغ ادله ای که کشف از امضا بکنه. اولین دلیل که ممکنه مطرح بشه، برخی از روایات هست که مفادش اینه که خداوند جمیع امور مؤمن رو به خودش واگذار کرده. ان الله فوز الى المؤمن اموره كلها. پس هر کاری که شد عرفاً امر مؤمن، طبق این عموم مؤمن بر آن ولایت دارد، تفویض شده است به خود او، میخواهد برود بیتکوین بخرد، بفروشد، سهام بخرد، بفروشد، این امر مؤمن است. ان الله فوز الى المؤمن اموره كلها. در کتاب کلمات سدیده صفحه 239 مطرح کردن که یمکن ان یقال ان المستفاد من طائفه من الاخبار ان جميع امور الانسان مفوضه الى نفسه. و یستفاد قاعده کلیه ان فی باب الحقوق المجعوله للانسان و ان الاصل فی نفوذ ما اراد فی صاحبها من النقل والاسقاط بل موضوعها ليس عنوان الحق. بل عنوان امره و المستفاد من کل ما کان مرتبطن به یرجع و فائدته الیه فیکون و مفوزن الیه. به نظر ما این استدلال تمام نیست. ما این که در روایات داریم که با سندهای مختلف ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها ولم يفوض الی ان يذل نفسه، که برخی از اینها سندش هم خوبه، مثل آنچه که در کافی است ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد، که یا احمد ابن محمد ابن عیسی هست که از اجلای قمیین هست، یا احمد ابن محمد ابن خالد برقیز که او هم از اجلا هست، ان عثمان ابن عیسی. عثمان ابن عیسی کسی است که شیخ طوسی در کتاب عده میگه از افرادی بود که ولو واقفی بودند اما متحرز از کذب بود، دروغ نمی گفت، ولذا اصحاب ما به روایات او اعتماد کردن. نام او رو میبره، نام علی ابن ابی حمزه بطائنی رو میبره. البته یک شبهه اینجا هست و اون اینه که این عثمان ابن عیسی طبق اون چی که در کتاب الغیبه شیخ طوسی میگه صفحه 64، به خاطر طمع در مال دنیا که حقوق شرعیه رو به وکالت از امام کاظم علیه السلام جمع کرده بود و نمیخواست تحویل امام رضا علیه السلام بده، انکار کرد امامت امام رضا علیه السلام رو. یعنی دروغ گفت به خاطر پول پول، و گفته میشه که کسی که به خاطر پول اصول دینش رو، اصل امامت رو انکار کنه و دروغ بگه، چه اطمینانی بهش هست که در فروع دین دروغ نگه؟ در کتاب الغیبه داره روز ثقات در مورد وقف واقفی بودن، ان اول من اظهر هذا الاعتقاد علی ابن ابی حمزه البطائنی و زیاد ابن مروان القندی و عثمان ابن عیسی الرواسی تم او فی الدنیا و مالو اله ختامها و استمالو قوما فبذلوا لهم شیئا مما اختانوا من الاموال، یالکشی هم کردن، بخشی از اون اموال رو هم به تناسب دین فروشی افراد به اونها بذل و بخشش کردن. یا در کتاب رجال نشاجی از عثمان ابن عیسی کان شیخ الواقفه و وجهها و احد الوکلاء المستبدین به مال موسی بن جعفر علیه السلام. البته نقل میکنه که از نصر بن صباه که ثم تاب و بعث الى رضا علیه السلام بالمال، ولی خب نصر بن صباه وثاقتش ثابت نیست که ما برای مصابق بشه که توبه کرده، ولی ممکنه ما بگیم غیر از شهادت شیخ طوسی در عده که بر وثاقت عثمان ابن عیسی، در رجال کشی میگه بعضی از علما ایشان را جز اصحاب اجماع شمردن و بعد علا قول بعضهم، البته علا قول بعضهم، بعد این که به خاطر مال دنیا انکار بکنه امامت امام رضا علیه السلام را منافات نداره، با اینکه در فروع دین به امام کاظم علیه السلام دروغ نبنده، به امام صادق علیه السلام دروغ نبنده. خب فرض اینه که شیخ طوسی گفته که این آقا دروغ نمی گفت، حالا یه جا کل دینشو فروخ رفت، دیگه حالا جاهای دیگر ارزش نداره دروغ بگه، مقید دروغ نگه. نه فرض اینه که شیخ طوسی در کتاب الغیبه راجع به عثمان بن عیسی اینجور گفت و اتفاقا هست در برخی از روایات، فکر کنم در رجال کشی است که حضرت رضا علیه السلام به اون نامه نوشت، فرمود که ان ابی قد مات وقد بله وقد اقتسمنا میراثه، یعنی فوت حضرت قطعی است، فوت امام کاظم قطعی است، خلاصه پولها رو بفرست، پولهای امامت بود. بعد عثمان بن عیسی در جواب نوشت که ان لم یکن ابوک مات فلیس من ذلک شی، فلیس لک من ذلک شی، و ان کان قد مات علی ما تحکی فلم یامرنی بدفع شی الک، و قد اعتقت الجواری، اون کنیزایی هم که بود که امانت بود از طرف امام کاظم اونا رو من عتق کردم در راه خدا و رفت. خب هر شبت خدمتون که همچو آدمی شبهه هست که چجوری به ساقتش حفظ بشه، ولی عملا میشه بعضی ها تو اون جاهای اساسی که میلغزن خاطر پول زیاد هی تشکیکات رو بزرگ میکنن، هی توجیه میکنن، اما وقتی شیخ طوسی میگه در فروع دین دروغ نمیگفت، خبر نقل میکرد در فقه دروغ نمیگفت، خب چرا اعتماد نکنیم؟ حالا ببینید مثلا ابن شهرآشوب، بله نه اتفاقا شیخ طوسی میگه که اصحاب شرط حجیت خبر را امامی از بودن نمی دانستند، اگر خبری معارض نداشت ولو راویش امامی عدل نبود ولی ثقه بود، یعنی متحرز از کذب بود، تعبیر میکنه متحرجن من الکذب عمل میکردن. مثال میزنه به همین علی بن ابی حمزه بطانی و عثمان بن عیسی، نه دیگه اصلا فرض کرده میگه ولو راویش امامی عدل نیست اما چون متحرج از کذبه اصحاب اگر معارض نداشت خبر به خبر او اعتماد میکردن، اصلا در مقام بیان این جهت ملاحظه میفرمایید.
فقط معارض عدل نمیگه، اون روایت هم که اگر روایتی از اهل
شیخ طوسی همینو فرموده. حالا منافات منافات ببینید حالا این که شما میفرمایید شیخ بهایی مطرح کرده که بعیده که اصحاب خاص بیان بعد از آبروریزی علی بن ابی حمزه بطائنی از او برن تحمل حدیث بکنن، نقل حدیث، یعنی از او اخذ حدیث بکنن. حالا این راجع به اصحاب خاصه، اونم مدتی اینجور میشه بعد دیگه عادی میشه، یه چند سالی در بدنامی به سر میبرن بعد مشکلات جدید به وجود میاد، گروه های منحرف جدید به وجود میان. خلاصه اون حساسیت هایی که از اول بود دیگه شاید نباشه. بالاخره شیخ طوسی صریحاً گفته اصحاب به روایات علی ابن ابی حمزه بطائنی بعد از وقفشون و همینطور عثمان ابن عیسی عمل کردن، چون اینا متحرج از کذب بودن. تصریح میکنه میگه و اما اذا کان راوی خبر، اجازه، بله بله در عبارت عده عرض میکنم دیگه، میگه که اگر خبر غیر امامی عدل معارض نداشت، معارض نداشت، لم یکن فی الموثوق بهم ما یوافقه ولا ما یخالفه نظر الی حال الراوی، اگر این راوی کسی است که با اینکه امامی عدل نیست ولی متحرج از کذب است، مثل این افراد علی بن ابی حمزه بطائنی و عثمان بن عیسی رواسی، اصحاب به روایتشون عمل کردن. حالا اجازه بفرمایید مراجعه کنید ببینید گفت یا نگفت، بعد کتاب رو بیارید تا نشونتون بدم گفت. آقا عبارت بخونم، مضمون اینه، میگه اگر راوی امامی عدل نبود ولم یکن فی الموثوق بهم، این عبارت ایشونه، ما یخالفه ولا ما یوافقه، خبر موافق و مخالف در امامیت نبود، نظرت در حال این راوی که امامیت نیست، اگر کسی بود که متحرج عن الکذب بود، تبین اینه، عمل کردن طائفه به روایتش، و لذالک عملت طائفه به ما رواه علی ابن ابی حمزه البطائنی و عثمان ابن عیسی الرواسی تا آخر. البته ابن شهراشوب هم تعبیر کرده من ثقات موسی بن جعفر علیه السلام، ولی اون دلیل نمیشه، حالا از ثقات امام کاظم علیه السلام بود معلوم نیست که این روایت رو اون موقع گفته بود، نقل کرده از سماعه، شاید موقع نقل کرده که بعد از وفات امام کاظم منحرف شده بوده و واقفی شده بوده. خب به هر حال ما عثمان بن عیسی رو بعید نمیدونیم ثقه باشه، چند سند هم داشت این روایت، شاید از مجموع این اسناد انسان بتونه مطمئن بشه به صدور این روایت از معصوم. خلاصه مضمون روایت میشه ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها ولم يفوض الى ان يذل نفسه، ولكن انصاف این استدلال به این روایت بر این که ما بگیم اصل در معاملاتی که مؤمن انجام میدهد این است که اختیار دارد اون معاملات رو انجام بدهد، یعنی نافذ است، چون مربوط به شؤون خودش هست، خیلی غریب هست. این یک بیان عرفی است. شما به فرزندتون میگید پسرم من اختیار کارهاتو به خودت دادم، ولی یک چیز رو اختیار نداری، اختیار نداری درس رو رها کنی. این برای اهمیت این مطلب گفته میشه، نه برای اینکه دیگه از این یک عمومی بفهمد که پس برود زن بگیرد بدون اذن پدر، برود کارهای مشکوک انجام بدهد که معلوم نیست شرعی یا غیر شرعی، بعد بگوید پدر خودت گفتی، خودت گفتی من کارهایت را به خودت واگذار کردم، فقط حق نداری ترک تحصیل کنی، یا شبیه این حدیث حق نداری خودت را خار و ذلیل کنی. اصلا این عرفی نیست کسی بخواد از این یک عمومی استدلال بکنه.
تصریح که اون کرده، بعد
الان میگه فقط آقا یک بیان عرفی است برای اینکه میخواد بگه کارهاتو به تو اختیار کاراتو به خودت داده، فقط ذلیل نکن خودتو. یعنی ذلیل کردن خیلی پیش خدا مبغوضه و الا تخصیص اکثر لازم میاد. ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها. فقط گفته خودتو ذلیل نکن، بعد میگه مخصص منفصل میگه زنا نکن، مخصص منفصل میگه عمل شنی نکن، مخصص منفصل میگه شرب خمر نکن، تمام محرمات این مخصص منفصل.
خیلی از اونها مصداق اضلال خودشه،
همونها خودشون
خیلی از اونها مصداق
اضلاله. کجا مصداق اضلاله؟ الان تو قدر اینقدر از این کارا میکنن، کجاش مصداق اضلاله؟ یعنی به خاطر عنوان ثانوی چاره میگه زنا نکن بخاطر اضلال؟ آقا بحث این که این همه حرام، این همه ترک واجب، همه اینا تخصیص این عموم از این عرفیه. ولذا به نظر ما این استدلال به هیچ وجه تمام نیست. خب این روایت یک میخواد اهمیت حرمت اضلال به نفس رو بگه، میخواد بگه تمام کاراتو واگذار به خودت کرده، اما در اما ها تمام کارات به خودت واگذار کرده، فقط اجازه نمیده خودت رو ذلیل کنی. ممکنه همین نکته‌ای که آقا فرمودن کسی تو ذهنش بیاد، شبیه امر به وفا به وعد که انصراف داره در چارچوب احکام خدا، وفا به وعد بکن فی اطار احکام الله، این متفاهم عرفیست انصافا. یا مثلا استحباب اجابت دعوت مؤمن فی اطار احکام الله، خود این اوفو بالوعد قید لبی و غلایی داره، یعنی فی اطار احکام الله در چارچوب احکام خدا. استحباب اجابت دعوت مؤمن فی اطار احکام الله، وجوب اطاعت پدر و مادر بنابر قول به وجوب اطاعت اونها فی اطار احکام الله، وجوب اطاعت ولی ام بنابر قول به وجوب اطاعت او در اطار احکام خدا. این اصلا قید لبی داره. حالا جایی هم تأکیدم میکنم به این قید لبی ها، مثل عهد مالک اشتر داره که اطیعوه فی ما وافق الحق، این تأکیده بر همون، اگه نمیگفتم همین بود، همون قید لبی را تصریح بهش میکنه، تأکید میکنه بر آن. نه اشکال ندارن. کجا رو میگید؟ نه نه اجازه بدید، حالا اجازه بدید، نرسیدم که به اینجا. میگم چجور این قید فی اطار احکام الله هست در مثل وفا به وعد، وجوب اطاعت مخلوق. حالا گفته میشه که این روایت هم میگه ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها فی اطار المباهات. این عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه اگه اطار مباهات باشه خود اضلال به نفس رو چرا استثناء کرد؟ اضلال به نفس که مباه نیست. بعدش هم با فوض الى المؤمن اموره كلها جور نمیاد. خدا واگذار به خودت کرده یعنی دخالت نکرده، گفته اختیار با خودت، مگر اونجایی که گفته باشه نه اختیار با تو نیست، هرچی من میگم گوش بده. این عرفی نیست که ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها الا فيما حرمه الله او اوجبه الله. خب این که هم عرفی نیست، حالت ضرورت به شرط معمول پیدا میکنه. خدا همه چیز رو واگذار به خودتون کرده، مگر اونطوری که واگذار نکرده به خودتون. این اصلا عرفی نیست، بعدش هم اون استثناء الا انه لا یذل نفسه عرفی دیگه نخواهد بود، چون الا ولم یفوض الی ان یذل نفسه، خون اونم یکی از احکام الهیه دیگه. اگه بناست ان الله فوض الی المؤمن امور و کلا، یعنی در محدوده مباهات که نه محرماتن نه واجباتن، خب دیگه استثناء ولیکن لم یفوض الی ان یذل نفسه میشه استثناء منقطع و این خلاف ظاهره. ولذا به نظر ما عرفیش همینه که ما گفتیم، خداییش عرفی عرض دادیم، این یک تعبیر عرفیه. میخوان تأکید بکنن یه مطلبی رو، میگه به فرزندش عرض کردم، میگه که یا به خانمش میگه که هر کاری دوست داری بکنی بکن، ولی نمازت رو من اجازه نمیدم ترک کنی، هر کاری. بعد آقا این خانم اینقدر استفاده میکنه از این هر کاری دوست داری بکنی بکن، نمازش رو میخونه بعد میره با دیگران در تماس هست، هر روز از منزل میره بیرون، میگه اینو من گفتم بابا، همین امور متعارف رو گفتم که من میخواستم تأکید کنم بر امر نماز.
شامل امور مشکوکه که میشه، اینا که معلوم امور امور مشکوکه رو شامل میشه دیگه.
ببینید
شک رفت که اجازه میده تو هر شده از همین استفاده کنه منزد داره دیگه.
نه یک وقت میگه لازمه اون حرفت اینه که دیگه اینقدر گیر ندی به من، اون دیگه میگه اگر خیلی بخوای گیر بدی به من دیگه اون حرفت لغو میشه، اونو قبول دارم مثلا لغو میشه دیگه. یک شوهر گیری باشی تو همه چیز گیر بدی، پس چرا گفتی که هر کاری دوست داری بکنی بکن؟ حالا اگه اینو نمیگفتی مثلا چی میشد؟ این معلوم میشه یه شوهری هستی که سخت نمیخوای بگیری، با شوهر سختگیر بودن نمیسازد، اما نه اینکه با شوهر قانون من نمیسازد، خب اونم قانون داره برای خودش. بله این ان الله فوض الی المؤمن اموره و کلها با خدای سختگیر بودن نمیسازد، نه با خدایی بسازد که هیچ قانونی ندارد، هر کاری دوست داشتید بکنید. بعد بیایم بگیم استثناء منفصل است که میگه شرب خمر حرام است، بیع خمر حرام است، اصلا اینها عرفی نیست و کسی هم قبل از ایشون به این روایت استدلال نکرده بوده. حالا نمیخوایم اینو جرم تلقی کنیم، ولی خود این منبه عرفیه برای اینکه این دلالت نداره. روایت دوم تفویض خود تفویض دلیل بر امضای دیگه، از اون پدری که به دخترش بگه امر ازدواجتو به خودت تفویض کردم، یعنی از میدم دیگه، از میدم هر با هر که ما ازدواج کنی من قبول دارم، اونم همینه، اونم که میگه امر ازدواج رو به خودت تفویض کردم، نمیتونه بره هر روز صیغه یکی بشه، اونم انصراف داره به متعارف. یه خودت گفتی امر ازدواج رو به خودت تفویض کردم، پدر میگه من اینجوری گفته بودم، بدون مراسم همینجوری بری تو دانشگاه دوست پیدا کنی با هم عقد بکنی، بودیم ازدواج متعارف. اینا ظهور عرفیه، نباید اون حق لفظ رو ما بریم دنبالش و تا گاو و ماهی اطلاق گیری کنیم. دلیل دوم بر امضا، چون ما در بحث قاعده ید این رو مطرح کردیم و جواب دادیم، ولی دیدیم بعضی ها رو این تأکید کردن، میخوام مطرح کنم روش کار بکنید. گفتن که اگر وضع به جوری بشه که ابطال یک سری بناهای عقلایی ولو مستحدث موجب تضییع حق مؤمنین بشه، از روایات استفاده کردیم خدا راضی به تضییع حق مؤمن نیست، روایاتی داریم مفادش اینه، بخونم مثلا صحیحه زریس کناسی، ان سألت ابا جعفر علیه السلام ان شهادت اهل الملل، شهادت کافر، هل تجوز على رجل مسلم؟ قال لا الا ان لا يوجد في تلك الحال غيرهم، مگر شاهد مسلمی نباشد. میخواید قرض بدید به زید، شاهد دیگری نیست، دو تا کافر میان امضا میکنن، بعدم شما میرید دادگاه میگید این دو تا کافر عادل نیستن اما دروغگو نیستن، چون نمیشه به این مسلمان باید دروغگو نباشه در شهادت ولی کافر دروغگو هم باشه اب نداره، نه کافره ولی ثقه باش، دادگاه باید بپذیر، تحلیل میکنه، لعنه لا یسلح ذهاب و حق امرئ مسلم، نمیشه که ما ابطال کنیم شهادت کفار را در این حالات اضطرار. قرض میخواست بده، خب کافر بود اون شاهد شد بر این قرض دادنش، وصیت میخواست بکنه بعدش هم فوت کنه، خب یه دست کفار پیشش بودن، خب حالا ما بگیم شهادت کفار نافذ نیست، میدونی چی میشه؟ حق مسلمان پایمال میشه، شهادت کفار پذیرفته شده در این حال، لأنه لا یسلح ذهاب حق امرئ مسلم، یا در صحیح علوی و صحیح محمد بن مسلم است، لا یسلح ذهاب حق احد، یا در موثقه سماع است، شهادت اهل ذمه لا تجوز الا على اهل ملت فان لم يوجد غيرهم جاز الشهاده على الوصيه، شهادت میدن کفار ولی اینکه این آقا وصیت کرده که خونش رو بدن به خانومش، خب اگر این پذیرفته نشه لازمش اینه که حق شخصی پایمال بشه، پس شهادت اینا پذیرفته است، لأنه لا یسلح ذهاب حق احد، وسائل الشیعه جلد 19 صفحه 309 گفته میشه که العلت تو امم، هر کجا اگر از ابطال یک حالا سند اغلایی یا قرارداد اغلایی عملا ضایع شدن اموال مؤمنین، ضایع شدن حقوق مؤمنین لازم بیاد، ما کشف میکنیم که اون سند ممضاست، مثل این سندهای رسمی خانه، ماشین، ازدواج، خب وچه شرعیش چه بسا گفته میشه همینه، نقل کردن که مرحوم آقای هاشمی، قاصد محمود هاشمی قائل بود که حجته، من باید بیشتر بررسی کنم، پیگیری کنم، در تنشون گفته میگه این سندها حجته، سند ازدواج میاره، زنه میگه نه من دو تا شاهد عادل میارم که تو شوهر من نیستی، سند مالکیت خونه یا ماشین میاره، اون میگه من شاهد میارم تو مالک نیستی. خب این بحث مهمی است، ما هیچ دلیل لفظی نداریم که بخواد معتبر کنه این سندها را، بله ممکنه بیانه برخلاف این سندها معتبر نباشه، این بعید نیست، چون اماره ظنیه‌ای که مفید وثوق نوعی است مخل به حجیت بیانه است، همونطور که مرحوم آقای صد در کتاب الصوم منهاج الصالحین و در بحوث مطرح کردن که اگر اماره ظنیه ولو غیر معتبره بر بطلان شهادت عدلین باشد، ما دیگه طبق شهادت عدلین نمیتونیم حکم بکنیم، ولذا اینجا هم حرفی نیست، اگر بیانه برخلاف سند رسمی شهادت بدن، اماره زنیه بر کذب این بیانه هست. اما بحث در اینه که ما طبق سند بخواییم حکم بکنیم. حالا بیانه رو از کار میندازیم، میگه مجدد نیست حرفی، اما خواهیم طبق سند حکم بکنیم، این آدم دلیلش سخته که بگیم این سند اعتبار دارد.
اعتبار دارد در حدی که بیانه رو از ساقط بکنیم.
بیانه رو که ساقط کردنش گفتم آسونه، چون اماره زنیه ولو غیر معتبرم ممکنه بیانه رو از کار بیاندازه. عرض میکنم، نه عرض کردم، من الان گفتم این مطلب ادعاش آسونتره که کسی بگه شهادت عدلین برخلاف این اماره زنیه که سند اعتبار ندارد. چرا؟ یا به خاطر اینکه اطلاقش خلاف ارتکازه، یا در اون زمان موضوع نداشته این مطلب و لذا اصلا اطلاق منعقد نمیشه در ادله حجیت بینه، یا اونی که در کلام آقای صدره که وقتی اماره زنیه بر کذب بیانه بود انصراف داره دلیل حجیت بیانه که عمدتاً سیره عقلائیه هست. حالا به هر دلیلی من نظر قطعی ندادم، گفتم این آسونه. اونی که مهمه و باید دید که مرحوم آقای هاشمی آیا این رو قبول داشتن یا نه، نسبت دادم بهشون که این رو قبول داشتن، که اصلا سند مالکیت حجت شرعیه است، میشه بر اساسش حکم کرد. سند ازدواج حجت شرعیت میتونه بر اساسش حکم کرد که این خانم زن این آقاست، چون سند ازدواج دست این آقا داره.
حالا اون طرف بیانه باشه یا نباشه،
حالا عرض کردم
دو صورتی خیلی مهمه دیگه.
حالا بله میگم آقا، من میگم آقا، من که نمیخوام سخنرانی کنیم، من میگم این مسئله مطرح نقل کردن از آقای هاشمی که ایشون گفته سند مالکیت سند ازدواج حجت شرعی است. اونی که نقل کردن گفتن مطلقا ایشون قائله. اینو باید بررسی کنیم. و یکی از ادله‌ای که ذکر میشه همین روایاته، گفته میشه اگه ما بخوایم این سندها رو بگیم ملغا، ملغا یعنی در دادگاه هیچ اعتباری ندارن و نمیشه بر اساس حکم کرد، حق مؤمنین پایمال میشه، چون قطعا یقین داریم خیلی این سندها مطابق با واقعه. حالا عرض کنم برای دلخوشی شما، آی سیستانی هم قبول دارن که قول موافق با این سندها نیاز به بیانه نداره و با یمینشون اثبات میشه، چون موافق ظاهر حاله، ولو ظاهر حال غیر معتبر. همین که قول این که میگه من شوهر این خانمم، اینم سند ازدواج، قولش موافق ظاهر حاله و لذا اگر زن بیانه نداشت بر کذب این شوهر، قاضی به شوهر میگه قسم بخور من زن من شوهر این خانمم، دست این خانم بگیر برو، چون من یوافق قوله ظاهر الحال، قولش مسموع است مع الیمین و مخالف او باید اقامه بیانه کند. اینم یک بحثی است. اما کلام در این هست که ما بگیم سند حجت شرعیه است، این مهمه که این به قول آقا حتی اگه بیانه هم برخلاف باشه، کسی بگه باز این سند حجت شرعیه است، این دیگه خیلی باید دلیل محکمی داشته باشه. خب دلیلی که گفته میشه همین روایاته. ما به نظرمون این روایات که در مقام هم ممکنه کسی استدلال کنه، بگی آقا ما که نمیگفتیم از اول بیایید این شرکت‌های اعتباری رو تأسیس کنید، اما جامعه اینجور شد، نیومدن از ما بپرسن. خب ما یه روز اول به ما گفتن که ما میخواییم فوتبال بازی کنیم، از قبل فوتبال آمد اینجا و فوتبال بازی کردن، حالا که شده جزء ارکان جامعه بعد میگن میشه مالیات بگیریم از این مردم و به این مربی ها میلیاردی حقوق بدیم. بعضی از کار اقتصادی هم همینه، اگر نمیشد معلوم نبود که مشکلی پیش بیاد. الان تو عراق بانک زیاد نیست، مردم هم زندگیشون رو میکنن. اصلا شما بری خیابونای نجف، خیابونای حتی بغداد، چند تا بانک هست؟ یه بانک رافدین بود و یه بانک دیگه هم نمیدونم البانک العراقی اون چی. مردم هم اصلا خیلی به بانک، تو ایران از صبح که میری هر بانکی میخوای سر بزنی میبینی صف کشیده نوبت میگیرن، و هر عرض شود که دهی و ده کورهی بانکای شعبه زدن. خب دیگه حالا شده اینجور، حالا که شده چه کار باید کرد؟ بگیم ابطال بشود؟ الان شده، مردم دیگه سهام خریدن، مردم در این شرکت های اعتباری که شخصیت حقوقی هن سرمایه گذاری کردن، با اینها تعامل میکنن. همه اینا رو تعطیل کنیم، بگیم برید از افراد خرید کنید، شخصیت های حقوقی هیچ، نمیدونم سهام بورس هیچ. این عملا منجر به ضایع شدن اموال مردم میشه که و ضایع شدن حقوق مردم میشه. حالا ببینیم آیا این استدلال درسته یا نادرسته، انشاءالله هفته آینده. والحمدلله رب العالمین.